بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد کارگیری‌های دولت در مورد مقابله با تهدید داخلی بود. با توجه به ساختاری که جامعه و امت اسلام دارد، ما در آیات قرآن چهار تعبیر داریم، این چهار واژه داریم که به صورت چهار اصطلاح به عنوان عوامل تهدید داخلی مطرح هستند. یکی اصطلاح فتنه است که در بارش بحث کردیم. دوم اصطلاح بغی است و سوم اصطلاح فساد فی الارض است و چهارم اصطلاح معادات با خدا و رسول. این چهار اصطلاح از عمد معادات مخصوص تهدید داخلی نیست، که بسا تهاجم خارجی رو هم شامل می شود. اما چهار اصطلاح ما در قرآن داریم که این چهار اصطلاح چهار عامل تهدید داخلی به حساب میان و با همین بحثایی که ما در باره ساختار جامعه اسلامی کردیم، در جریان امت و اجتماع اسلامی تهدید داخلی خیلی حساس تر از تهاجم خارجی است. یعنی شما امروز در اسلام هر مشکلی رو در جامعه اسلامی مشاهده می کنید که از صدر اسلام تا به امروز وجود داشته و عامل مشکلات امروز مسائل صدر اسلام هست، در حقیقت تهدیدات داخلی باعث شده نه تهاجمات خارجی. پیغمبر اکرم با اینکه تنها بودن و مسلمان ها هم یه عده اندکی در مقابل سیل بنیادکن مشرکین بودن، در تهاجم خارجی نه تنها شکست نخوردن بلکه در نتیجه تهاجم خارجی اسلام توسعه پیدا کرد. اما ضربه هایی که بر اسلام وارد شد از تهدیدات داخلی بود. رهبری از خط امامت منحرف شد و مشکلاتی که در جریان رهبری اجتماعی اسلام و مسئله خلافت در طول تاریخ پیش اومد که هر جریان ناصالح ناعهدی که بر سرنوشت مسلمان مسلط شد، عامل سلطش عوامل تهدید داخلی بودند. خب اینجا و نتیجه مسئله اینجا کشیده شد که امروز جوامع اسلامی به صورت جوامع پراکنده در اندیشه ها و عقاید و بینش های گوناگون و با هم متفق نیستن، یعنی که یک رهبری واحد و بیادت اکتابی که منطبق با مبانی اسلام و قرآن باشد اونها رو رهبری نمی کنن. خب ما در باره فتنه بحث کردیم. اصطلاح دیگه باقی مونده در مسئله تهدید داخلی که اون اصطلاح رو امروز بحث میکنیم. یکی اصطلاح بغی است. ما در دعای قرآن بغی رو خداوند در کنار فحشا و منکرات قرار داده است. دیگه در آیه 33 سوره مبارکه اعراف می فرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خب در این آیه شریفه بقیه و غیر حق در کنار اسم قرار گرفته و فواحش و اسم و بقی و در نهایت هم شریک به خدا، اینا همه در کنار همه. در آیه 90 سوره نحل باز در اونجا ذات مقدس پروردگار می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. که وقتی شما حساب بکنید در مقابل عدل و احسان و ایتاء ذی القربى که مأمور به خداست، منهی عنه خدا، فحشا و منکر و بغی قرار گرفته که خب آوردن البغی توی این فحشا و منکر مسئله اجتماعی، مسئله بغی است. کما اینکه در اون ستای اول عدل و احسان و ایتاء ذی القربى مسئله اجتماعی، مسئله عدل. در مأمور به خداوند سه چیزه، یه مسئله اجتماعی وجود دارد که ایجاد عدالت هست. در منهی عنه پروردگار هم در این آیه 90 سوره نهی سه تا منهی عنه داره که باز مسئله اجتماعی در این سه تا منهی عنه مسئله بغیه. پس معلومه بغی نقطه مقابل عدل هست و ضد عدل میشه بغی. خب این بغی به چه معناست؟ در اینجا مفردات راغب بغی رو این گونه معنا میکند، میگه البغی طلب و تجاوز الاقتصاد فی ما یتحرا تجاوزه او اولم یتجاوزه. بغی طلب تجاوز اقتصاد، اقتصاد میانه روی، از خط میانه هر عنصری بخواد به یک طرف تجاوز بکنن، همین که اراده تجاوز داشته باشه و در خط تجاوز از اون خط میانه باشه، حالا چه تجاوز بکنن چه تجاوز نکنن، این بغی از خود اقدام برای تجاوز از اون خط عقل و خط میانه. اقتصاد به معنی میانه است. خب خط میانه در هر جامعه ای اون میزان عدل اون جامعه است. در یک جامعه ای که مردم دارن با هم زندگی میکنن، خب انسان ها حدود و حقوقی دارن که حدود و حقوقی که برای انسان ها در این جامعه مشخص شده اون خط میانه اون جامعه است. از این خط میانه به هر طرف بخواد طرف تجاوز بکنن، این اصلا بزرگ میشه بغی. البته بغی معنی تجاوز کردن نیست، بغی به معنای اقدام برای تجاوزه. تجاوز ظلمه. بغی و ظلم با هم تفاوتشون این است که وقتی که یه انسانی اراده می کند از حد خودش تجاوز کنه یا بیش از حد خودش رو بخواد، این بغیه. اون لحظه ای که بیش از حد خودش رو می گیره و بعد بیش از حد خودش مسلط می شود، اون ظلمه. از بغی نقطه اراده ظلم است. اون ظالم کسی که از حد خودش تجاوز کرده، از حد خودش تجاوز کرده به حقوق خود دیگران، به حقوق و حدود دیگران رو در تحت تصرف خودش در آورده. از ازم به حضورتون یه حد اجتماعی ظلم شروع میشه تا ازم به حضورتون یه آدم کشی، دزدی و چپاول اموال و ازم به حضورتون تجاوز به نمامیس و اعراض مردم، این همش ظلمه. اما اگر کسی ممکنه که اصلا عرفه کارا رو نداره، نمیتونه مالی کسی به دزده، نمیتونه آدمی بکشه، اما اقدام کرده برای این، اقدام کرده برای تجاوز از حد به تجاوز از حد، این مقدر میشه باقی، این بقیه. حالا چه تجاوز بکنن چه تجاوز نکنن، چه بتواند بر اموال و دماغ و نفوس دیگران مسلط بشود و در اونها تداخل کنه یا نه نتونه، خود این اقدام رو بشن بغی. خب هر گونه اگه ما بخوایم بغ رو در برابر کلمه بغ یک واژه فارسی قرار بدیم، او واژه فارسی مقابل بغ چه زیاده خواهی، هر نوع زیاده خواهی بغی است، بوده زیاده خواهی ناحق نه زیاده خواهی بحق. هم دیگه آدم بیاره اقدام میکنه برای توسعه ثروتش، برای توسعه مقامش، اینم داره دنبال زیاده است، اما به غیر حق این زیاده خواهی نداره. اگر کسی به ناحق زیاده خواهی کرد، این زیاده خواهی به ناحق میشه بغی. خب این بغی گاهی از اوقات در حوزه زندگانی فردی است، حوزه زندگانی خانوادگی است، در هر حال بغی جز شون اجتماعیه. چه انسان در برخورد با یک نفر طلب ناحق بکند و اقدام برای زیاده خواهی ناحق بکند، چه در عرصه اجتماعی بیاد در مقابل جمع بخواد این اقدام رو بکنه، فرق نمی کنه، یه هر دو مسئله اجتماعی. بغی از طلب تجاوز در برابر یک نفر شروع میشه تا برسه به مسئله طلب تجاوز از حد و حطر اجتماعی در برابر خود جامعه، این همهش بغیه. و به آدم میگن باغی. ببینید بغیه به غیر حق این در ردیف اسم و در ردیف شرکه. در آیه مبارکه سوره اعراف خداوند متعال سه چیز رو در ردیف شرک قرار داده، یکی مسئله فواحشه، یکی مسئله عذاب وجود میگه اسم است، و یکی مسئله بغی است. بغی و اسم و فواحش اینا در ردیف شرک قرار گرفته، در ردیف شرک به خدا، به خاطر اینکه انسانی که خدا رو باور داره و مشرک نیست و موحد است، قدرت رو منحصر در خدا میداند، عبودیت رو فقط برای خدا میداند و وابستگی به خدا است، این آدم این سه کار رو انجام نمیده، نه دنبال فواحش میره، یعنی کارهای فساد اخلاقی متجاهر به فساد اخلاقی قرار میگیره، فحشا عبارت است از تجاهر به فساد اخلاق، یک انسانی است که متجاهر به فسق نیست، متجاهر به فساد اخلاق نیست و بهش فحشاکار نمیگن، فحشا تجاهر به فسق جنسی و فساد اخلاقی است، کسی که تجاهر به زن چه مرد فرده میکنه، دیگه تجاهر میکنن به مسئله امزن بزن فساد اخلاقی و فساد جنسی، این تجاهر به فساد اخلاق این امزن بزن فحشا هست. اسم مطلق امزن بزن گناه رو میگن، یعنی انسانی که در خط گناه و معصیت جوری قرار گرفته که علا ایهانه این آدم مطیع خدا نیست، اطاعت پروردگار نداره، یعنی کار روزمرش و برنامه عادی و معمولی زندگانی او نافرمانی و معصیت پروردگاره، اون معصیت و نافرمانی که در زندگانی انسان به صورت یک عادت و به صورت یک کار روزمره و کار قطعی انسان قرار میگیره این اسمه. و بقیه به غیر حق این صدا در ردیف شرک به خداست، و چون کسی که موحد هست این سه کار رو انجام نمیگه. در آیه سوره نبرد هم از ببینید ما هر کدوم از این آیات یه خصوصیتی داره، در اول آیه سوره آیه 33 و سوره اعراف و آیه 90 سوره نحل. در خصوصیت آیه 33 سوره اعراف در جایگاه بغی در ردیف اسم و فحشا مرادف با شرک قرار داده شده، ضد توحیده. در سوره مبارکه نحل آیه 90 بعد نقطه مقابل عدل قرار گرفته و هر حرکت غیر عادلانه این بغی است. خب پس بنابراین این خصوصیت بغی و موقعیت بغی. حالا در مقابل این بغی وظیفه چیه؟ وظیفه این است که نظام حکومتی یعنی دولت در اسلام با بغی مقابله کند و با بغی بجنگد. این باز در آیه مبارکه سوره شورا آیه 42 این دقیقا مشخص. سوره مبارکه شورا آیه 42 می فرماید انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. سبيل در این آیه اگر ما بخوام یه معنای به اصطلاح فشرده براش در نظر بگیریم به معنای سلطه است، چون راه رسالی در کتاب مفردات میگه که سبیل عبارت است از هر راهی به سوی هر هدفی. میگه در اونجا بله و یستعمل السبیل لکل ما یتوسل بهی الی شیء خیرن کان او شرن و یعبر بهی عن المحجه. یعنی گاه از اوقات سبیل از خود روش و از ارزان موضوعی که جریان به اصطلاح اون کیفیت از راهکار محجد راهکار از راهکار تعبیر به سبیل میشه و هر چیزی که وسیله بشود برای که انسان به چیز دیگری وصل بشود سبیله. خود سبیل من راهه در لغت، اما جزء این معانی لغوی را میگه که هر چه وسیله بشود، یعنی هر چه باعث اتصال انسان به یه حقیقتی بشه، الان حقیقت یا شر یا خیر، این میشه سبیل. خب وقتی بنا شد که یک نظامی میخواد یک جامعه رو مدیریت کند، اون چه که باعث میشود این نظام به مدیریت اون جامعه کاملا برسد و این حقیقت رو بتواند اعمال بکند او سلطه بر جامعه است، اقتدار بر جامعه است. چون اگر یه نظامی و یه عناصر یک نظامی بر جامعه مسلط نباشن که نمیتونن اونها بیان از هم حضور اون جامعه رو مدیریت کنن. پس چون مدیریت جامعه به وسیله سلطه است پس سلطه سبیله. لیج علی الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، این سبیل من سلطه است. حالا در اینجا میگه انما السبیل علی الذی انما السبیل، انما آمده و ارزم به حضورتون که از ادات حصره، انما السبیل علی الذی یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. پس سبیل سلطه مقتدران است، اعمال سلطه مقتدرانه در نظام اسلامی فقط در دو مورده، یکی در مورد ظلم، یکی در مورد بغی. یه مولی اسلامی سلطه مقتدرانه رو در غیر این دو مورد نباید استعمال کنه. این آیه شریفه غیر از این که در واقع موقعیت اجرایی نظام وظیفه دولت رو در برابر بغی و ظلم مشخص می کند، با کلمه نمای از عدات حسره است تقریبا معین می کنه که اعمال قدرت در جامعه دینی در کجاست. محور در جامعه دینی برای یک نظام مدیر قدرت نیست، اقتدار نیست. یعنی با اقتدار یک مدیر در جامعه دینی نبایستی حکومت کنه، بلکه با عشق و عاطفه باید حکومت کنه، با ولایت باید حکومت کنه. وجود مقدس پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین رو در قدیر خم به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن، اول جمله‌ای که بعد از جمله من کنت مولا فازاری و مولا فرمودن، فرمودن اللهم ظالما ظالا و عادما عادا. مسئله محبت ولی مسئله دوستی و دشمنی با رهبری و ولی امر مطرح شد. عامل اجرایی مدیریت مدیر در جامعه دینی و در امت مسئله ارتباط عاطفی و قلبی بین مردم و مقام ولایت و رهبری است. یعنی این راهکار اجرایی و عامل اصلی اجرای حکومت و مدیریت در جامعه اسلامی است. اقتدار عامل اجرا برای مدیریت یک مدیر در جامعه دینی نیست. در سایر جوامع طبیعی زر حکومتی که روی کار اومد برای مدیریت جامعه اقتدار خودش رو به دست میگیره و با اقتدار مدیریت رو در جامعه پیاده میکنه. اما در جامعه دینی و امت اینجوری نیست. اقتدار ابزار سلطه بر جامعه و اجرای قوانین و مقررات و نظامات و دستورات نیست. اقتدار کاربردش در جامعه دینی در دو جاست، فقط در مورد ظالم و در مورد باغی. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عظيم. افرادی که در یک جامعه دینی به مردم ظلم میکنن، حالا این ظلم به مردم از یک گران فروشی کوچک گرفته، از یک حد که حرمت مسلمان گرفته این ظلمه، تا برسه به جایی که بخواد چپاول کنه، غارت کنه، قتل عام کنه، آدم بکشه، که اون مرحله همش ظلمه. و یبغونه فی الارض غیر الحق، یه دفرد از این عوضه ظلم هم ندارن، اما این هم باقی هم. یعنی تن به قانون نمیدن، تن به عدل نمیدن، تن به مقررات اجتماعی نمیدن و غیر از اون چه که قانون و عدل برای اونها حق تعیین کرده است مطالبه میکنن. کاربرد اقتدار نظام و مدیریت در جامعه دینی در مورد افراد باقی است. پس ببینید در این آیه تصریح میکنند که دولت یا نظام مدیریت جامعه دینی در مقابله با ظلم و بغی از اقتدار اونی استفاده میکنند. پس بنابراین دولت موظف برخورد با بغی و باقی هست به عنوان یک تهدید قطعی داخلی، که این آیه مبارکه سوره شوراست. پس ما در آیه سوره اعراف آیه 33 و در سوره مبارکه نحل آیه 90 موقعیت بغی رو شناختیم. در آیه 33 سوره شورا وظیفه دولت و نظام مدیریت رو به عنوان مقابله با تهدید داخلی در برخورد با بغی کاملا متوجه شد. خب این ارزم به حضورتون که مسئله بغی. اصطلاح سوم مسئله فساد فی الارض است. در آیه 204 سوره مبارکه بقره
بله
عرض کردم گرم افراد خونیم شما داشته را داشته باشید در خودت بیرون کلمه برق را در از مولاد یه بار یاد بخود اگر آقای مخانجات داشته برمد البرق طلب و تجاوز الافتزاد فی ما یتحر را تجاوزه و املم یتجاوزه، یعنی در اون چه که سزاوار هست و در اون چه که انسان در جایگاه خودش از نظر در جایگاه خود در جامعه قرار گرفته از حد اعتدال از جایگاه خودش طلب کند تجاوز کند، حالا چه تجاوز بکند چه تجاوز نکند، فیما یتحرا، فیما یتحرا یعنی موقعیت مطلوبش، موقعیت حقشه، سزاوار رو هست. هر انسانی در جامعه موقعیتی داره، حدودی حقوقی داره، از اون موقعیت و حدود خودش از حد میانه و اعتدال اون موقعیت و اون ارزم به حضورتون که اون چیز سزاوار است باشد، از اون حد اعتدال همینقدر بخواد اقدام کنه برای تجاوز، این میشه باقی. حالا چه تجاوز بکنه چه تجاوز نکنه، اگه تجاوز کرد دیگه از برق رد میشه به ظلم میرسه، اگر تجاوز نکرد ولی در این حال قصد این کار رو داشت یا اقدام برای این کار کرد باقی. بله، در مورد فساد فی الارض آیه‌ای که ما داریم، این آیات سوره مبارکه بقره از آیه 204 تا آیه 207 تقریبا مربوطی به قضیه است. آیه شاید بیدار به من ناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو اعلم بالخصام و اذا تولى سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و من اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المآد و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. خب این یه تقابلی بین آیه 204 و 207 در سوره مبارکه بقره است که ربطی مسئله فساد فی الارض نداره. او تقابل این است که این دو مصداق از این دو آیه در برابر هم قرار گرفتن، یکی مصداق و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو اعلم بالخصام. بعض از مردم کسانی هم که وقتی در باری زندگی دنیا حرف میزنن، حرف اونها در مورد زندگی دنیا شما رو شگفت زده میکنن، از بس که از زهد و از بزرگی که در مذمت دنیا و کنار گیریه از دنیا این دارن حرف میزنن. والله یشهد علی ما فی قلبه، اما خدا بدونه که الان تو دل اینا چیه، در دلش عشق به دنیا، فریفتگی به دنیا، وابستگی شدید به دنیاست، اما به زمان ادعای اعراض از دنیا داره و هو علی دل خسام، اون از سرسخت‌ترین دشمنان است و دل خسام خدا. آیه 207 میگه من ناز من یشی نفس انتقاء مرضات الله، بعضی دیگه از مردم کسانی هست که جان خودشون رو فروختن برای طلب رضای خدا، و الله رؤوف بالعباد، که خدا به عباد و جان خودش مهربان. خب در اینجا بعضی از تفاصیل داریم، این روایت هم داریم که شأن نزول آیه اول من ناز من یوجه به علوف الحیات دنیا، بعضی من شأن نزولش ابن ملجمه که قاتل امیر رو مونید، بعضی من شأن نزولش دومی هست که اون ارزم کنم اینا افکزانه بودن که تظاهر به زهد میکردن و با تظاهر زیادی به زهد میکردن، اما دنیا رو به خاطر دنیا ترک کرده بودن، ترک دنیا لدنیا، از بس وابسته مقام و قدرت دنیا بودن یه مسئله ترک دنیا رو ابزار کرده بودن برای رسیدن به دنیا. آیه 207 هم شأن نزولش امیرالمؤمنین با روایات زیادی داره که این در باره امیرالمؤمنین علیه السلامه. من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یه آیه در لیلة المبیت بر پیغمبر نازل شد، آیه 207، وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام جای پیغمبر خوابید و پیغمبر شبانه از مکه خارج شدند. وقتی امیرالمومنین جای پیغمبر قرار گرفت، خب بنابرای بود که اینا شبانه بریزن تو خونه و هرکس در اون بستر هست به عنوانی که پیغمبر از رو بخوشن دیگه، چون مثلا بریزن تو اتاق پیغمبر و پیغمبر در بسترش تکه تکه کنن، از هر قبیله یک جوانه رو انتخاب کردن که اینها دست جمعی به سر پیغمبر در خوابگاهش بریزن و رو تکه تکه کنن و خون او بین قبایل قریش ازم بزن گم بشه، معلوم نشه که قاتل پیغمبر کدوم قبیله بوده که حالا بنی هاشم بخوان با او قبیله بجنگن. با این کیفیت وقتی پیغمبر از خانه بیرون آمدن، جای پیغمبر امیرالمؤمنین قرار گرفت و در بستر پیغمبر خوابید، در حالی که خب الان هر لحظه ممکنه که اینها بیان و بریزن و پیغمبر امیرالمؤمنین تیکه تیکه کنن، یعنی این قرار اونها بوده. این آیه نازل شد من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، جانش رو طلب مرضای خدا، رضایت پروردگار، خوشنودی خدا عرضم به حضورتون که فروخت و معامله کرد. در زمان معاویه خب معروف بود توی مردم که علایق میگفت دارن من ناس من یعجه بود که قولو فی الحیات دنیا مربوط به دشمن حدیث و من ناس من یشه نفسه ابتغاء مرضات الله، این هم در باره امیرالمومنینه. این دیگه متفقون علیه، الان سنی ها معتقدن من ناس من یشه نفسه ابتغاء مرضات الله، در تفاسیر سنی هم نوشتن شأن نزولش امیرالمومنینه به خاطر لیلة المبیت. حالا که از وقتی شعر آیت سنی هم ما داریم، یعنی در واقع بیه تو شعن نزول رو بدن ناز و نیش این افضا و تلاه مرداد الله، سنی ها هیچ بحثی ندارن و حتی هر وقت بین صحابه در باره امیر المومنین بحث می شد، اختلاف نظر پیدا می کردن، اونایی که طرفدار امیر المومنین در مقابل دیگران استدلالش بی آیه بود، میگویم که در واقع شما شک دارید که این در لیلة المبیت نازل شد، جای پیغمبرم امیرالمومنین خوابید، چون این هیچ سنی منکر نیست، حتی وهابی هم منکر نیستن که در لیلة المبیت جای پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفت. آیا هم شأن نزولش مال لیلة المبیته، این هم هیچ کس منکر نیست. ولذا عرضم به حضورتون که این در از اون فضائل متفق علیه تمام فرق اسلامی است در باره امیرالمومنین علیه السلام که آیه نازل شد. با وجود این اتفاقی که بین مسلمان و صحابه بود که این آیه در باره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده، معاویه ثمرت نجنده رو طلبید، گفت اگر تو بیایی تو مسجد و در مقابل مردم شام بگی آیه من الناس من یعجب که قولو فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و علی الخصام، این آیه در باره علی است و آیه من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله در باره قاتل علی هست، اگر تو بیایی رو شهادت بدی من 100 دینار بهت میدم، 100,000 دینار دارم بده، 100,000 دینار بهت میدم. خب 100,000 دینار در اون زمان 100,000 مثقال طلا بوده. ثمرت بن جندم حاضر نشد، معاویه گفت 200,000 دینار، باز ثمرت بن جندم حاضر نشد. معاویه گفت 300,000 دینار، بازم حاضر نشد. معاویه گفت 400,000 دینار، 400,000 دینار گفت 400,000 مثقال طلا، کم نیست دیگه. ثمرت بن جندم فکر کرد، گفت باش من قبول میکنم. 400,000 دینار طلا معاویه به ثمرت بن جندم داد، اومد تو مسجد دمشق و گفت که این آیه من الناس من یعجبک قوله في الحیات الدنیا این مفروض و امیر المؤمنین است نعوذ بالله یا ایبن الناس و نیشی نفس و تقام افضاد الله نبود مقاتل عدیس با گرفتن 400,000 دینار و البته تو کربلا هم از لشکر لشکر عمر سر از اصحاب پیغمبر کنها کسی که بود ثمرت ابن جندب بود یه پیر من 80 ساله 94 عمرش بود یه رو آوردن وسط لشکر و وقتی که از مولود اون جمال نصرانی آمد و به کلمه اومد برای میدان جنگ مأمورین عمر سعد فریاد زدن که طرفدار کسی که در لشکر عمر سعد هست و در با حسین می جنگه صحابی پیغمبر ثمرت بن جندب و کسی که آمده از حسین دفاع کنه یک جوان نصرانیه مدافع حسین نصرانیست مخالف حسین صحابی پیغمبر هست. خب این عظم حضورتون که جنایت ثمرت بن جندب بود. حالا اون کسی که من ناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا این اصلا موضوع و ادا تولا سعا لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این شخص وقتی که همین بعد مسلط شد بر جامعه و اصلا موضوع دونی که برگشت به طرف اون قیافه خودش رو ظاهر خودش برگشت به باطن خودش رو بروز داد این سعا فی الارض صافی ها لیفسد سال فی الارض یفسد فی ها یه از همه قدرتی برای فساد فی الارض استفاده میکنه و یو هلک الحرث و النسل. حالا شاهد ما در خود شأن نزول اون آیه و این آیه نیست رو چون در واقع او و من الناس ضمیر تولا و ضمیر سال بود لذا بعدم مطرح کردم مفسد فی الارض رو خداوند در آیه با یک عنوان مشخص میکنه و یهلک الحرث و النسل یعنی کسی که در صدد اهلاک حرث و نسل این مفسد فی الارض. خب این کلمه حرث در اونجا به خاطر این بود است که حرث این معنی زراعت دیگه چون در اون زمان در زمان نزول آیه شریفه در صدر اسلام مبدع تولید و تقریبا جریان اقتصادی یا سرمایه اقتصادی کشاورزی بوده در اون زمان یه صنعتی نبوده عمده ارزم به حضور ثروت اقتصادی مردم مبتنی بر جریان کشاورزی بوده یعنی مفسد فی الارض کسی است که آدم کشی را بندازه یا یک حرکت 100% ضد اقتصادی انجام بده یعنی بیاد در مقام براندازی جریان اقتصادی و معیشت مردم بر بیاد این میشه مفسد بلعرض یهلک الحرث و النسل. البته در یک حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه شریفه آمده که این حدیث در تفسیر برهانه که امام صادق علیه السلام حرص رو میفرد مخصوص از حرص دینه و یهلک الحرث یهلک الدین کسی که در صدد براندازی دین چون اهلاک براندازی کسی که در صدد براندازی دین یا براندازی نسل بر بیاد یعنی آدمی که بیاد فرد من در جامعه بخواد یه جریانه اجتماعی یا یه نسلی یا یه تباری رو براندازی کنند بکشند وارد یه خانه شده افراد خانه رو قتل عام میکنه وارد یه فامیل میشه افراد فامیل رو قتل عام میکنه این ارزم حضورتون که یا شاهرن به سیف آمده وارد مرد شهر شده وارد روستا شده اهالی روستا و اهالی شهر رو بخواد قتل عام رو از بین ببره این مفسد فی الارض یا نه این میخواد مبنا مثلا مبدع اقتصادی و مبدع معیشتی جامعه رو براندازی کنند یه حرکت اقتصادی گرده، یه فعالیت اقتصادی گرده که در خط براندازی جریان اقتصاد و معیشت مردم هست. این هم میشه مصرف الارض، مثل اینایی که شرکت های ارمی درست بودن یا اینایی که مردم هم میگه که حرکت های اقتصادی دارن انجام میدن، بعضی رانخواری های اقتصادی، بعضی انحصار های اقتصادی به وجود میارن که اقتصاد و معیشت و از دیگران سلب میکنن، به جوری براندازی میکنن. فساد اقتصادی، فساد اقتصادی غیر از تنها دزدیدن از یک نفر هست. فساد اقتصادی اون است که از ثروت عمومی، از معیشت به معنی مردم این جوری دزدی کنه که حرکتی انجام بده که به براندازی معیشت و ثروت اقتصادی مردم دوام بشه. این رو میگن مفسد فی الارض. و پس بنابراین ما مفسد فی الارض وصیفه والله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. اهلاک حرث و نسل، براندازی معیشت و اقتصاد مردم یا براندازی یک نسل خاص از جامعه، قتل عام یک تبار، یک خانواده، یک فامیل، یک توده یا قتل عام عمومی مردم، این رو خدا دوست نداره. وظیفه حکومت مقابله با این قضیه هست. این یه تهدید بدانه، یه تهدید داخلی در جامعه و در امت اسلام به حساب میاد. خب مسئله بعدی که ما در اینجا داریم، یعنی در واقع شما امروز اگر بخواید مصداق فساد فی الارض رو پیدا کنیم، تروریسم مصداق فساد فی الارض، چون در مقام اهلاک نسل، اینایی که حرکت های انتحاری انجام میدن، این جرم های تروریستی اینا در مقام اهلاک و براندازی نسل هم. اینا از هم موضوعتون که مصداق سریع و قطعی مصدق الارض هستن که به نام تهدید داخلی به حساب میاد و نظام مدیریتی در جامعه اسلامی و وظیفه‌اش مقابل ما هست. خب یه عنوان دیگه باقی مون و عنوان مهادات با خدا و رسول هست. یه عنوان مهادات با خدا و رسول رو انشاءالله در جلسه بعدی توضیح خواهیم داد، زمینی که باید وارد بحث بعدی آمد.